أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از مطالبی که ایشون فرعی رو در ذیل این بحث الفاظ فرمودن، در لو اوقع العقد بالالفاظ المشترکه بین الایجاب و القبول، بنابر این که درست باشه، ثم اختلفا فی تعیین الموجب و القابل، وقتی ایشون فرمودن به این که فلا یبعد الحکم، حالا غیر از عبارت ایشون نکن، به تحالف، چون این مطلب رو در فروع مختلفش هم توی مکاسب محرمه به مناسبت رشوه متعرض شدیم، هم اخیرا تو همین مباحث بیع متعرض شدیم، دیگه احتیاج به تکرار نداره. این که باب تحالف غیر از باب مدعی و منکره، حالا چون آثاری میخواد برای قابل و موجب بار بشه، اگر اختلاف پیدا کرده میگیم قابل منم موجب منم، ایشون فهمدن لا یبعد القول به تحالف، برگرده به تحالف. البته خب آقای خویی هم اینجا مقدار وارد شدن، من به نظر میاد عبارت تقریر یه مقداری ابهام داشته باشه دیگه، چون خیلی نمیخوام مطالب رو صحبت کنیم تکرار بکنیم، مخصوصا وقتی بخوام اشکال بکنیم با آیان. عرض کردیم معیار کلیش رو عرض کردیم، اگر که اون نقطه‌ای که مورد دعواست یک نقطه واحد باشه بین سلب و ایجاب، این باب مدعی و منکر، و اینکه مدعی باید بیانه بیاره و منکرم کس. اما اگر دو نقطه باشه، یک نقطه این اثبات میکنه اون سلب میکنه، و عکس، این باب تحالفه. یعنی دو چیزه، مثل اینکه یکی بگه هبت، یکی بگه رشوه، در این مناسبت در اونجا متعرض شدیم. وقت ما اونجا توضیحاتی رو عرض کردیم در کیفیت اجرا اصول، که آیا باید مسبب دعوا مراجعه بشه یا لوازم دعوا یه توضیحاتی سابقا گذاشتن، هی تکرار بکنیم ظاهرا خیلی فایده نداره. ول کلام هو ول کلام. مسئله بعدی که ایشان متعرض شدن،
اگر بعد میگه احکام ایجاب و قبول و باز نکنین، این
به خاطر تحالف دیگه،
چون تحالف چه اثری داره دیگه؟ چرا قسم بخورن وقتی هیچ کدوم از احکام نمیخوان؟
نه، میگه قسم بخورن برای اینکه فک دعوا بشه، اختلاف برداشته بشه، اما آثار بار نشه. مسئله بعدی که ایشون متعرض شده، مرحوم شیخ قدس الله سره، آیا عربیت در صیغه شرط هست یا نه؟ که عربی باشه؟ بله. ایشون نقل کنه که جماعتی فرمودن، البته ایشون ظاهرش اینه که میخواد بگه که این جماعتی که اینه فرمودن در حدی نیست که مثلا ازش ادعای اجماع یا شهرت هم حتی شده باشه که مشهور اینه، اسم جماعتی رو میبره که اعتبار العربیه فی العقل، که باید عربی باشه. طبیعتاً هم سه تا دلیل اقامه کردن، یکی تأسی و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چون ائمه علیهم السلام و روایات همه به لغت عربی صیغه داده. یکی هم اولویت، ولأن عدم صحتی بالعربی الغیر الماضی، حتی غیر الماضی هم میشه، یستلزم عدم صحتی به غیر العربی به طریق اولا، چون خواهد آمد که در عربیت هم باید به لفظ ماضی باشه، پس اگر در عربی به لفظ ماضی باید باشه و غیر ماضی درست نیست، غیر عربی به طریق اولا. خب فرم نرفه وجهین من مالای اخفا من از ضعف واضحه، منم فقط برای احترام مرحوم شیخ میخونم. و از اخو من هما من و صدق العقد علا غیر العربی، که اصلا صدق نمی کنه. بس خوب شد خود شیخ و از اخو من ها بس هم و الاقوا صحته به غیر العربی، واضحه مطلب، احتیاج بخوندم نداشت. بعد مطلب دیگری که ایشون در فرع این مطلب، و هل یعتبر عدم اللحن من حیث المادت و الهیئه، چه به لحاظ ماده و هیئه، لحن نباشه، غلط نباشه به لحاظ عربی، بناهن علی اشتراط العربی الاقوا ذالک، اگر شرط دونستیم باید لحن نباشه، بناهن علی اندیل اعتبار العربی و اقتصال و زون اقتصال متیقن. و این خب وجهی که باطل، این که وجهی رسیم، این باطل مثل قبلی، بله فرق نمیکنه. و حکی انفر فخر الدین پسر علامه، حالا کم عبارت ایشون رو بخون، بین مال و قال بعتو، که به جای بعتو که به فتح بگه، و بین مال و قال جوستو، که بدل از اول. تصور الان در عراق عراقی ها اصلا متعارف بینشون جوزه هست. مثلا متا جوزه، یعنی متا زبج، زبجه رو به کار نمیبرم. اونی که الان متعارفه که ما خوب سالها در عراق بودیم، متعارفشون همین جوزه هست. حالا شادشون چون فخر رو محقین در هله بوده از این جهت، ولو قال جوزه تو که بدل زبج تو که فصحح الاول دون الثانی، دومی درست نیست اولی درسته. البته عرض کردم حالا ایشون بعدم میگه و لعله لعدم معنا صحیح فی الاول الا بخلاف. بله بله، به اینها به نکته علمی شدم نداره. این تلفظهای غلط عربی که الان هم متعارف عربها غلط به کار میبرن، اصلا در خود عراق مثلا عالم نمیگن، عالم، رجل عالم، یعنی عالم، یعنی عالم. این که فتح و کسر و زوشتو به جای زوشتو، اصلا در خبرشون هم همینطوره، مثلا اشتباه که زوج کی مثلا ازدواج کرد جوز میگن، اصلا به جای زوج جو. عرض کنم که نکته اساسی این است که اگر لفظی واقعا در یک زبانی ولو به غلط متعارف شده و عقل با اون واقع بشه، درست حالا ما جوز تو که بیا زوج تو که بگه. اگر واقعا انسان عربی و بالفعل هم همینطوره، من شهادت میدم بگه، در عراق از جوز تو زوج تو اصلا نمیگن، جوز تو میگن، مشکل نداره عقل به واقع میشه،
خودشون میفهمن چی.
و منهای از بله خب مفهومه لغات المحرفه لا بأس بها اذا لم يتغير بال معنا، این نکته لفظ و معنا به حسب همون عرف اشکال و بلا اشکال این گفته شده که در لغت عرب حتی در زمان رسول الله، حتی اون دوربرای های مدینه، حالا اون مثل یمن که هیچ، ما الان در عراق شما یه جور لفظه، شما بگید هم خارج‌تر سوریه، لبنان، اون طرف‌تر مصر، مصر مثلا به جای جیم اصلا زبشتا نمیگن، گاف به کار میبرن، اصلا الگمهوریت مثل گمهوریه به جای جمهوریه، لفظ گمهوری اصلا متعارفشون به جای جیم گافه، عرب های عراق به جای قاف جیم گافه، مثلا گاله، یعنی قاله، قاله رو به اصلا گاله می... این یک لغاتیست در لبنان اصلا قاف میفته آله، آله یعنی قاله، تبدیل به مثلا و در همین خوزستان خودمون الی آخر دیگه نمیخواد توضیحاتش عرض بکنیم. ظاهرا این لغات خودش به نفسه معتبره. ثم محل المعتبر جمیع عربیت و جمیع اجزاء الایجاب و القبول کسمن و المسمن ام یکفی عربیت و صیغه. دیگه این بحثایی که ایشون فرمودن خیلی چیز نداره. البته این بحث یک نکته فنی خودش رو داره، این بحثی که ایشون فرمودن عربیت، لذا ایشون یه چیز فارسی هم آوردن که ان یقول بعتو که این کتاب را به ده در درم، مثال فارسی هم خوده برمون که عوضه این رو به زبان فارسی بگه، بعتو که و اشتریتو رو به زبان عربی بگه. طبعا همه فرع برای اعتبار عربیه، ذات اعتبار نبود خب بحثا فرضیه. عرض کنم که این نکته یک نکته فنی دیگه داره و اون نکته فنی رو آی خویی هم در اینجا دارن، البته بازم عباراتشون خالی از ابهام نیست. و خلاصش اینه که اصلا ذکر عوضه این جزء عقد یا نه، جزء ارکان عقد در بی، یعنی باید حتما عوضه این ذکر بشه که حالا بگیم عربی باشه یا فارسی باشه، یا نه صیغه به همون به تو اشتراک تو اکتفا میشه. اینها برای به اصطلاح تعیین نهایی و الا اصل مطلب اصل خود انشاء به بیتوست که بعد مرحوم شیخ میفرمان. ظاهر عبارت مرحوم آقایی هم در اینجا این است که مهم نیست ذکر عوضین، لیکن ظاهرن خلاف ظاهر ذکر عوضین باید بشه. ثم دیگه این بحث رو میذاریم برای بعد، این بحثایی که اثر داره چون ایشون از لحاظ عربیتش بحث کرده این رو میگذاریم برای بعد. ثم انه هل یعتبر کل المتکلم عالما تفصیلا به معنی لغه، به معنی لفظ، آیا باید دقیقا بشناسه مثلا به تو، مثلا این به مثلا در فارسی مرادف با کلمه فروخت، تو که میاد مثل فروختن، مثل میم فارسی است، جای میم فارسی، دقیقا این نکات رو بدونه، کجا متکلم، کجا به حساب فعل، کجا به حساب فاعل، کجا مفعول، هیئت اون، تمام اینا رو دقیقا، یا نه اجمالا بدونه به اتکل کتاب معتوان معناش اینه، حالا ولو مفردات رو ندونه. عرض کردم این ظاهرا بحثه کبرویش خوبه، بحثه صغرویش خیلی علمی نیست. مثلا به عربی اینه بدون، نه حالا فارسی فرق نمیکنه، فارسی میدونه کتاب فروختن به ده تومن اجمالا معناش اینه، اما این فروخ تم فروختی یکیه، میم یکیه، این کتاب مثلا این اسم اشاره است که لازم نیست ظاهرا این خصوصیات و این نکات رو که ایشون فرموده. بعد ایشون خب دیگه این مسئله هم چون اصل خود مسئله روشن نبود، یکی دو تا مسئله کبروی توش هست، اونا مهمه، اونا رو باید بذاریم ان شاء الله بریم بعد.
عربیت هم از ارکان
بوده؟ نه قبول نکرد، خود شیخ هم قبول نکرد، سه وجه کل هر سه وجه ابطال کرد معلوم شد. مطلب بعدی مسئلتون المشهور کما عن غیر واحدین اشتراط المازویه، اینجا گفت المشهور، اونجا نگفت المشهور. بله گفتن باید صیغه ماضی باشه، بل فی تذکره الاجماع علا عدم وقوعی به لفظ ابی اوکه او اشتر منی. البته در کتاب تذکره اشتری داره به جای اشتر منی. اشتر منی ایشون ادعای اجماع کرده در کتاب تذکره. من سابقا عرض کردم این مرحوم شیخ قدس الله سره به این اجماعات و علمای قبل از ایشون مثل صاحب جواهر رو این اجماعات علام و اینا زیاد کار کردن و به اصلا مؤثر میدونن. این اجماعات خیلی ارزش علمی فراوانی نداره، عرض کردم اصولا این اجماعات جایی اقامه میشه غالبا که در مسئله نصوص نیست، روایات نیست، و چون در مسئله نصوص و روایات نیست خیلی هاشم از فقه تفریعیه که اونی که در زمان در فقه شیعه رائج شد، چون قبل از این بود اما رائج نشد، اونی که رائج شد از قرن پنجم از زمان شیخ طوسیه. من توضیحاتش کرانه عرض کردم، خیلی مطالب از زمان شیخ طوسی رائج شد، دلیل هم در روایات نبود، چون در روایات نبود قومی ها هم نبودن، مکتب قوم هم با این تفکر نبود چون در روایات نبود. اما بعد از شیخ، چون شیخ عرض کردم کرارن و منارن دارای یک احترام خاصی است در طائفه و بالفعل هم اینطور، یعنی تبلیغاتی نیست، حقا میقال یه بحث تبلیغاتی و سرصدای بیهودی هم نیست، واقعا خب شخصیت فوق‌العاده است و واقعا هنوز هم بزرگترین تأثیر رو در مذهب ایشان داره، هنوز هم نمیشه انکار کرد بزرگترین تأثیر رو در مجموعه معارف حوزوی. تا همین لحظه که الان من در خدمتتون نشستم مال شخص شیخ طوسی قدس الله سره و شخصیت فوق، چون ما در رجال به ایشون متأثریم، در فهرست، در فقه تفریعی، در فقه معصور، در حدیث، در خیلی که ماشاءالله، در تفسیر، در کلام، ایشون در تمام اینها ایشون کتاب نوشتن و مخصوصا فقه تفریعی ایشان که واقعا خیلی تأثیرگذار بود در شیعه، چون ظاهرا شواهد نشون میداد تا زمان شیخ فقه تفریعی در شیعه بوده اما جا نیفتاده بوده، باز دنبال این بودن که در نصوص چیه، در روایات چیه، فقه تفریعی رو خیلی بهش اعتنا نکنن. حتی شیخ در اول مبسوط نوشته که اگر در مسئله روایت بود حتی تبدیل لفظ نمی کردن، مثلا در روایت بود یلزم و ذلک، نمی گفتن یجب علیه ذلک. شیخ در اول مبسوط اینقدر اصحاب ما مقید به متون روایات بودن حتی لفظ جابجا نمی کردن. خب طبعا عظمت شیخ و طبعا مذهب هم اقتضا میکرد، فقه هم مخصوصا عرض کردم مرحوم شیخ فقه رو در بغداد مطرح کرد، بغداد خب واقعا در زمان شیخ و قبل از زمان شیخ نباید گفت مثلا پایتخت دنیای اسلام، باید گفت پایتخت دنیای اون زمان، به استثنای حالا مثل پکن که حالا اون وقتا بهشون خان بالغ سین اطول علم رو بسیم، و به استثنای مثل هند دیگه در کل این منطقه تا خب طبعا زمان شیخ هم بود، استثنای باز قاهره که یا مصر که مقداری اسماعیلی ها از نظر علمی مخصن این دار کتاب کتابخانه‌های بسیار مفصل و تشکیلات علمی و خوبی داشتن، به استثنای او تقریبا واجهه علمی دنیا در اون زمان بغداد بود، اصلا علمی اسلام بغداد واقعا واجه. و شما عرض کردم کرارن و مرارن بزرگترین رو در همه فنون در بغداد میبینیم، در نحو مثل ابو علی فارسی ابن جنی، در حتی در عرفان و تصوف مثل جنید بغدادی که اساس سید طائفه بهش میگن جنید و بعد حلاج و الاخری، شما در هر رشته احمد ابن حنبل در حدیث و در فقه و اصلا بغداد یعنی اوج تمدن اون زمان بود و شیخ هم چون گشایشی شده بود دیگه مذهب شیعه به خاطر قدرتی که داشتن آل بویه رسمی مطرح بود، لذا شیعه مورد نقادی شدید هم بود، مثل حالی که الان ما داریم در سطح جهانی الان باز شده همه اشغال میکنن صحبت. لذا طرحی که مرحوم شیخ میخواست بده چاره‌ای نبود که فقه تفریعی باز بشه. در قم فقه تفریعی نبود چون مشکل نبود، همون روایات و عمل به روایات میکردن، اما در بغداد نمیشد فقه تفریعی نباشه. و شیخ هم به خاطر احاطش به روایت، احاطش به فقه و فقیه بزرگ بار اصولی بزرگ، انصافا این مبسوط رو داره، مواردی که به هر حال از قلم ایشون افتاده، مبسوط رو به عنوان یک فقه تفریعی که اصول شیعی باشه، تفریعش از اهل اصولش یعنی فروع طرح مسئله از اهل سنت، جوابها روی مبانی شیعه است. لذا مبسوط از اینجا این آرایی رو که شیخ در مبسوط مطرح کرد که فقه تفریز، معظم اینها به استثناء مواردی، معظم اینها بعد از شیخ قبول افتاد. شیخ متوفای 460 علامه رحمه الله متوفای 726، یعنی 250 سال بعد از شیخ رحمه الله. این آرایی رو که علامه مطرح کرد، علامه وقتی میگه اجماع یعنی در مسائلی، خود دقیقه مسائلی که درش روایت نداریم و مخصوصا در مبسوط آمده، اینها رو علامه ادعای اجماع درش میکنه. همینی که اسلام یعنی 200 سال مقلد شیخ بودن، این 250 سال بعد از شیخه. این ادعاهای اجماع ایشان خیلی به اصطلاح جزاف نیست، اما ارزش علمی ضعیفه. یعنی فوقش رفت که 250 سال در فقه شیعه این مطلب آمد که این طوریه.
بس کلینی رو حساب نمی کنه، روایت نبود. فقط
شیعه اگر روایت بود کلینی بود، چون روایت نبود. ای ما از اولش گفتیم قیدش زدیم، لذا نگیم مطلقاً هر جایی که ادعای اجماع شد. حالا شیخ اینقدر مجال در خلاف میگه دلیل اجماع الفرقه و اخبار ها و روایات ها، اونجا روایت هست. این جور جاهایی که مثلا، لذا علامت این جور جاها واضحه، مثلا قمیا ندارن مثلا، چون روایت نبوده. حالا غیر از کلینی کلا صدوق هم نداره، چون روایت نبوده. و در کتاب شیخ هم آمده، تو نهایه نیامده، چون اگه در نهایه بود لااقل معناش این بود که حالا مفاد یه روایتیه ولی به ما نرسیده. غالبا اینا تو مبسوطن، اگر تو مبسوط بود این فقه تفریعی صرفه. اصحاب هم بعد از ایشون نظر شیخ قبول کردن. علامه از این حالت تعبیر اجماع، اجماع یعنی این، روشن شد؟ یعنی من یه جوری براتون تصویر کردم که ببینید این اجماع ریشش کجاست، منشأش کجاست، از کجا شروع شد، و بعد طبیعتاً میتونی ارزیابی هم بکنین تا چه مقدار این اجماع ارزش داره یا اجماع ارزش نداره. بلف تذکره علی اجماع علی عدم وقوعی به لفظ ابی اوکه و اشترمنی و لعله. بعد مرحوم شیخ وارد این بحث میشه که حالا غیر از اجماع، چون دیگه اجماع هم شیخ بودن با قول آیم و یدل علیه بعد الاجماع، آخه چون یه اصطلاحی دارن بعد الاجماع قبل الاجماع، اگر اجماع معتبر باشه میگن و یدل علیه بعد الاجماع، اجماعش معتبر نباشه قبل الاجماع، یعنی اجماع برایش اعتماد نمی کنیم. یدل علیه یعنی در حقیقت اجماع هم بر اینها اعتماد کرد. لصراحته فی الانشاء، چون ماضی، این صراحتی ضمیر برمیگرده به ماضی، بله حالا ماضی رو نگفته، ماضویت گفته. اذ المستقبل اشبه بالوعد، اگر گفت ابی اوکه که انما خبر، مثل آیه مبارکه انی اورید و ان انکه که اهدب نته، اون وعد بود، لیکن اینجا اورید هم داره بله اونه. اما مثلا در آیه مبارکه زوجناکه ها، زوجناکه ها دیگه به وعد نمیخوره. و الامر استدعاءن، اگر گفت بعنی مثل طلب از اون، از اون خواسته، درخواسته، لا ایجابون، من قصد الانشاء فی المستقبل خلاف المتعارف، این خلاف من عرض کردم سابقا، ما در مباحثی که برمیگرده به انشاء، چه حالا انشاء در مثل سیاق عقود و ایقاعات، چه انشاء در مثل فرق شروط، چه انشاء در مثل اوامر و نواهی، اینها رو آیان بحث کردن. یه مقدارش تو اصول صيغه افعل، جمله خبریه ماضویه، جمله خبریه مضارعیه، محلا مجرا جمله اسمیه، مثلا من جمله آقای خویی در جمله اسمیه اشکال میکنم در بحث اوامر که انشاء امر به صيغه به جمله اسمیه، اما اینجا طبق این کتاب قبول میکنه. اگه گفت انه بای اون لکه حالل که میگن این انشاء میشه به جمله اسمیه میشه. و این بحث کلیش به همین صورتی است که من الان عرض کردم. بحث کلیش این است که کلن یه مقدارش توی اصول آمده، یه مقدارش توی فقه آمده. اون روح کلی مطلب رو در ذهنتون داشته باشین و اون روح کلی مطلب اینه که برای الفاظ انشاء، حالا مثلا مرحومای ناینی معانی حرفی رو هم ایجادی میدونن، چون ایجادیه باید اونجا هم باز بحث بشه، چون هر جا که ایجادی شد، هر جا که انشایی شد و انواع مختلفه، طبیعتاً این مطرح میشه آیا به جمله اسمیه باشه، به جمله فعلیه باشه، فعلش ماضی باشه، مضارع باشه، استدعا باشه، به صيغه افعل باشه، به جمله اسمیه باشه، به حروف باشه مثل المؤمنون اند شروطه، به لام و علا باشه، لله علی الناس حج البیت، به لام و علا باشه. اینا انواع مختلف تعابیری است که به کار برده میشه. بحث کردیم خوب بوده هم تو مباحث اصول هم اینجور جا تو این مباحث اینا ریشه یابی بشه، یعنی یک نظر کلی. همیشه من عرض کردم همیشه این مباحث نظر کلی کندم و شما الان این 15 قرن داریم میبینین از آن پیغمبر تا حالا لااقل این دنیای اسلام، و طبعا یک جایی هم برمیگرده به دنیای اهل، یعنی دنیای عربیت، یا جه برمیگرده به دنیای انسانی، جهات مختلف داره. این در حقیقت این بحث برمیگرده به خصائص عربی و معلوم شد که مواردش مختلفه. لذا آقای خویی مثلا تو این انشاء قبول میکنه انه بای اون لک، اما توی صيغه افعل توی بحث اوامر قبول نمیکنه. مثلا زید خارجون، زیدون خارجون، زیدون خارجون یعنی یجب علیه الخروج، یا زید قائمون یعنی یجب علیه القیام. جمله اسمیه باشه که مراد در مقام انشاء باشه. این انواع مختلف رو میشه تصویر کرد. ایشون الان سه تا تصویر رو دارن: جمله فعلیه ماضویه، مستقبلیه و امر، تعبیر امری. این سه تا رو ایشون تا اینجا آوردن. و عن القاضی فی الکامل بعد نقصد الانشاء فی المستقبل خلاف المتعارف، متعارف نیست. این به نظر من این وجه با وجه اول یکیه، لعله لصراحتی فی الانشاء، اینم خلاف متعارف یکیه. و عن القاضی ابن البراج رحمه الله در کتاب کامل و محذر، سابقا هم یه توضیح عرض کردم تا چندی پیش نقلهای ما از کتاب کامل و محذر از علامه بود، چون علامه در مختلف از این دو کتاب نقل میکنه، این دو کتاب موجود نبود، اخیراً محذب چاپ شده. مثل که کامل هم اخیر چاپ شد نیست؟ اسمش رو ببینید، به نظر من تازه محذب بیشتر زودتر چاپ شد یا کامل زودتر. علی حال نقل هایی که مثلا زمان شیخ و خود ماها تا مثلا 50 سال قبل اگر داشتیم از کامل و محذب ابن براج، از این دو کتاب یکیش اول چاپ شده که یکیش از دوم. لذا ایشون در اینجا داره که
نسخش
پیدا
کرده.
بله بله، مثل که اینطوره. من الان محذب دارم و لکن نگاه نکردم که نگاه کنم مثل نفهمیدم ایشون از نسخه چی توضیح داره. بعد ایشون دقیق کنید در حامش داره که حکا هن هم علامه فی المختلف اما الکامل فلا یوجد لدینا و اما المحذب فلم نقف فیه علی ما یدل علی المطلب. اما به نظرم کامل هم چاپ شده، تازه دیدم اسمش رو، نمیدونم کدوم مؤسسه چاپ کرده. محذب باره که نه، محذب باره که مال ابن فهد بود قبلا، اون که اصلا ربطی بی نداره. المحذب الباره غیر محذب ها، محذب الباره که دیگه هست، اون شهر مختصر نافع.
المحذب و فلفق،
المحذب و فلفق، این مال ابن براج
داده جامعه دارستین چاپ.
این من ندارم، من یه چاپ دیگه دارم ازش. کامل هم به نظرم آمد که تازه چاپ، بعد از اون چاپش کردن. ببین کامل چاپ شده، به نظرم کامل هم چاپ شده. حالا یا حاله اینی که ایشون نوشته، چون خود من به این کتاب آگاهی مراجعه میکردم از سابه، مراجعه ما منحصر به کتاب مرحوم علامه بود، همین رساله شرایع پدر صدوق هم تا حالا منحصر. اخیرا این نسخه خیلی نفیس هم هست، نسخه خیلی نفیس هم نجف کربلا پیدا کردن، از این کتاب ناقص هم هست، همون ناقصش هم چاپ کردن. این اخیر چاپ شده رساله شرایع صد بلا کدوم یکی آقا؟ نمیدونم مال پدر صدوق نجف چاپ کردم، فکر نمیکنم دارش دارالمعارف اعاده چاپ کرده و من فتوکپی چند صفحه هم دیدم، خیلی نسخه نفیسه انصافا، خیلی فوق‌العاده نفیس. علایم کیف ماکان، حالا دو سه کتاب دیگه هم هست که فعلا منحصر، ما هنوز به مختلف علامه، این کتاب ابن جنید که الان به مناسبتی و ابن ابی عقیل، این دوتا هنوز منحصر به علامه است و کتاب جعفی الفاخر مال جعفی اهل مصر، ایشون هم فعلا منحصر به کتاب علامه است، ان شاء الله اگه بعد کتابا پیدا بشن و چاپ بشن. علای هادم و عن القاضی فی الکامل والمهذب عدم اعتبارها، مازویت شرط نیست. میگم یک جای دیدم الکامل یا مثلا نمیشه چاپ شده چی شده، یک هم چیزی دیدم خودش نهیدم. ولعله لاطلاق البیع، ایشون میفرماد اطلاق ادله بیع و تجارت و این تعبیر ایشان خوبه، تجارت نه تجارت انتراز، بیشتر غالبا تجارت انتراز، من گفتم انتراز نکته دیگه داره، این نیست. و عموم العقود شاملش میشه. عرض کنم که ایشان که و لعله لعموم اشکال سر این قسمت نیست، خود مرحوم شیخ هم یک ضابطه ای فرمودن برای رجوع به ادله بیع و ادله عفو بالعقود، اول باید احراز عقدیت اونها بشه عرفن، بعد ببینیم شارع چیز زائدی رو جعل کرده اون وقت به اطلاق برگرده، لکن اگر ماضی نباشه صدق عرفیش هم مشکله، نه فقط در عربی، در فارسی هم همینطوره. اگر گفت این کتاب رو فروختم به صیغه ماضی، این کاملا واضحه که انشاء بیه. اما اگر این کتاب به تو میفروشم، ببینید اصلا ما در فارسی هم گیر داریم، ابی او که هادل کتاب، این انصافا در عربی هم گیر داره. و الان توضیحش اشاره میکنم، بزنید کمی عبارت ایشون رو بخونیم. و لعله و ما دل فی بیع العابق و لبن فی زر، غیر از این دوتا هم داریم ما در بیع عابق، چون در بیع عابق داره این سائل خودش کنیز ورسا چیز بوده، آدم فروش و کنیز نخواست بوده، رفاعه به امام عرض میکنه که یک کنیزی در رفته از اصحابش، من برم از اونا بخرم، اون حتما وسیله داشته، اون کار چنین بوده، میخرم غالبا به نرخ ارزونتری میخریده بعد خود بخرم، درست نه حضرت میگن نه اینجوری نه، مثلا کنیز رو با مثلا با یه فرشی با یه پیه چیزی نقدی هم باشه، حالا کنیزی گیر نیامد، معامله سر موهوم نباشه، یک چیز دیگه هم بهش اضافه کنم، گو اشتری من که حاضر مثلا جاریه معهادشه، تعبیری که در اون روایت اینه به صیغه مضارع آمده اشتری من که، این رو فقهای ما تمسک کردن برای این مثل ایشان که به صیغه مضارع هم میشه، لکن این معلوم نیست مراد این باشه، یعنی تو بگو میخوام اینو بخرم، شاید مراد وعد باشه، واقعا این معنوس که صیغه عقد اینه، حالا ما خیلی روایت بخونیم، روایت از توش در نمیاد صیغه عقد اینه، اینا دیگه شو مرحوم شیخ فرمودن اما از توش در نمیاد.
امام نمیگفت که نمیپذیره
شیخ، بله
آقا امام نمیگفت
دیگه
حدیث نبود دیگه شیخ
نمیپذیره. و مادل فی بیع العابق و لبن فی زر، شیری که در پستان حیوان هست، در پستان گاو، اونم داره که ابیا من این گاو رو میبینم، مثلا میبینم پستان چه مقدار داره، فرض کنم تخمین میزنم مثلا 5 کیلو شیره بخرم، امام میگه نه اول یه مقدارش بکش مثلا بدوشم، فرض کنم نیم کیلو، بگو این بقیه شیری که در این پستان گاو هست با این نیم کیلو خریدن، اونجا هم اشتری داره، تعبیر اشتری مال اینجا هست. و لبن فی زر من الایجاب به لفظ المضارع، معلوم نیست ایجاب باشه، هست این طوره باید قبوله هم معلوم نیست این باشه. و فهم ما دل علیه فی نکاح، این تعبیر شیخ خیلی لطیفه، در اونجا گفت و ما دل فی بیع العابر، اینجا اضافه کرد و فهم اولویت، یعنی چون در باب نکاح تقیید بین علما بیشتره، ولذا احتیاط کردن که حتما به عربی باشه، معل امکان به عربی باشه. در باب نکاح شدیدتره، چون در باب نکاح که شدیدتره فعل مضارع آمده، پس در غیر نکاح در مثل بی به طریق اولا، این فهوای نوع اولویت به خاطر اهمیتی که در کتاب نکاحه. اگر در نکاح به صیغه مضارع بشه، در بی به طریق اولا میشه. وقت در نکاح هم عرض کردم چند دفعه سابقا، دو سه تا روایته که آقای خوی اینجا روایت عبانه تقله بردن، روایت عبانه کمی سنده مشکل هم روایت معتبر داره و اون روایتش احتیاج به شرحی هم داره. اونجا دو سه تا روایت از امام سوال میکنه که من چی جوری برای عقد منقطع. اون روایت فقط در عقد منقطع، در دائم هم نیست. چطور در به اصطلاح عقد منقطع؟ امام میفرمان بگو اذا خلوت بها فقل لها اتزوجو که علا کتاب الله و سنت نبیه، برای مدت کذا به شرط کذا. شرط در اینجا مهره، شرط رو معین بکنه، مهر رو هم، عجل رو هم معین بکنه و به او بگه که لا ترسینی ولا ارسوکی، نه تو از من ارث می‌بری نه من از تو ارث می‌برم الی آخر. در اونجا داره فعلا قالت نعم فهیه زوجتوک، این روایتی که هست اینه، اذا قالت نعم. ادیم اشکال کردن که نعم برای ایجاب کافی نیست، حالا اینجا داره چطور نعم رو قبول بکنیم. اینجا داره اتزوجه که من سابقا توضیحاتش رو عرض کردم، اینجا به صیغه مضارع آمده. انشاءالله بعد یه نکته است که در مسئله بعدی فرق بین ایجاب و قبول انشاءالله تعالی خواهد آمد. اصولا بنای عرفی بر این است که در بعضی از با اینکه عقد یک امری است که قائم به طرفینه، مثلا زوجیت که قائم به طرفینه، لکن یک نکته عرفی آمده که آمدن گفتن ایجاب رو زن انجام بده و قبول رو مرد، یعنی زن در حقیقت پیش قدم بشه خودش رو زوجه قرار بده، مرد بخواد زوجه خودش رو زوج قرار بده. خیلی نکته نداره، نکتهش اون وره که زن خودش رو زوجه قرار بده. لذا تعارف عرفی به این شده که این اقدام رو زن انجام بده. و در روایت داره که اگر به باکر گفتن مثلا عقدت بستن به کذا، سکوتها رضاها. آقا شاد
دکتور بودن
چی بود؟ آقا
خانم دکتر بوده،
خانم دکتر بوده، خانم دکتر که وقیه تر که در این که احتمالا نکته اساسیش این بوده و شاید هم این بوده که مثلا عبان ابن تقله مثلا مخواد بگه آقای مثلا این خانم ها مثلا در کوفه حالا یا سنی بودن، شاید مثلا عقد متعه رو مثلا بلد نیستن. امام میفرماید تو بگو، فرق نمیکنه، تو هم که بگی. اونجا احتمالا صیغه عقد باشه، در نکاح متعه صیغه عقد باشه، لکن در اونجا خوب دقت بکنین. اضافه بر این که مزارعه که ایشون میگه مزارعه آمده، من این توضیحاتش عرض کردم، امام از باب تفعل آورده،
استیجابه،
یعنی اضافه بر این که مزارعه، در باب جایی که مازیست زوجت و که نفسی میگه زن، اگر نکته این باشه که زوجیت قائم به طرف اینه، خب مرد هم بگه زوجت و که نفسی، و این که نمیگه، مرد نمیگه زوجت و که نفسی. پس نکته رو خوب دقت بفرمایید، در باب ایجاب که از طرف زنه، هم باب تفعیله هم مازیه. ایجاب حقیقی اینه، هم مازیست هم تفعیله، زوجت و که نفسی. در باب استیجاب که مرد به اصطلاح میگه قبول به قولی استیجاب میکنه، در استیجاب هم مزارعه هم باب تفعله، نه باب تفعیل. و این نشون، حالا من عبارت بخوام بعد برگردم این توضیح بدم. ولا یخلو هذا من قوت لو فرض صراحت المزارع فی الانشاء علی وجه لا یحتاج الی قرینه المقام فتعمل. هست که مرحوم شیخ نخورت آخر جان فتعمل میگه، مثلا نیفهم مراد ایشان چی، انصافا تعمل ایشان فی محله است و مشکله. توضیح مطلب رو عرض بکنم من برای این که اینجا به اینجا رسیدیم، چون من اون نکتهش عرض کردم تفهیم عرض کنم که سابقا کرارا و مرارا عرض کردیم که اولا در باب عقود ما ایقاع میخواییم، مجرد ابراز کافی نیست. و عرض کردیم در کتاب مثل سنوری آمده توافق ارادتین، توافق دو اراده بین بایه بین موجب و قابل. بعد آقای خویی تعبیر دیگه دارن چی؟ لفظیه این چی؟ به اصطلاح ارتباط لفظی مثلا ایشون تعبیر اینطوری دارن. ببینید بحث این نیست، ما لذا عرض کردیم شبهه داره توافق اراده، این شبهه داره معنوس سرقه بی بر توافقه، باید ایقاع درش باشه. خوب دقت کنید، اینه که مرحوم شیخ میفرماد لا یخلو من قوته. اگر ما بگیم که فقط ابراز اون اعتبار نفسانی کافی، حرف بدی نیست، چون ابراز با فعل ماضی هم میشه با فعل مضارع هم میشه اگر ابراز باشه. اما اگر ایقاع باشه، خوب دقت، ایجاد باشه، خوب دقت کن، از اون طرف نه در زبان فارسی که الان ما صحبت میکنیم، در زبان عربی، برای ایقاعیات ایجادیات لفظ معین وضع نکردن الا همون صيغه افعل. و این مثلا فرض در لغت عربی صيغه افعله، فرض در لغت انگلیسی همون مصدر آوردن، گو مثلا برو، اصلا خود مصدر آوردن. یعنی به عبارت اخرى انشاء رو با قرائن مقامی به با قرائن حالیه افاده میکنن. مثلا رفتن، رفت، این رفتن که میگه به خاطر اینکه. و اما بقیه معانی انشائیات رو به اصطلاح که عمدش همین بحث عقوده، برای انشائیات لفظ خاص ندارن. بله برای بعضی از انشائیات مثل استفهام، حل مثلا، مثل لیت، لعله، ترجی، اینها چرا بعضی از حروف رو قرار دادن، اما به طور کلی برای باب انشاء باب خاصی نیست. لذا چون باب خاصی نیست، آمدن از الفاظ دیگه وام گرفتن، الفاظی که طبیعتاً برای خبره نه برای انشاء. مثل فروختم، دیشب کتاب فروخته، این برای خبره. چون آمدن از الفاظ دیگری وام گرفتن، طبیعتاً اینجور شد، الفاظی رو وام گرفتن که به لحاظ ماده و هیئت صراحتاً دلالت بر ایقاع بکنه. و برای اینکه صراحتاً دلالت بر ایقاع بکنه، از فعل ماضی وام گرفتن، چون فعل ماضی معناش گذشته است دیگه. اینه که مرحوم شیخ میگه مضارع و مستقبل شبیه وعده، اون نکتهش اینه. به فارسی هم ما همین کار میگیم، فروختم کتابت، فروختم کتاب به تو، میفروشم، ممکنه مراد باشه الان دارم میفروشم، اما لفظ میفروشم این احتمالم توش، ببین دقت کنید، صراحت غیر از احتمال. یعنی اگه گفت میفروشم باید قرینه بهش اضافه بکنه که مراد انشاءه. روشن شد؟ وقتی وام گرفت
ماضی هم قرینه میخواد.
نه
قرینه در خبره.
نه دیگه، وقتی که زوجیت نبود دیگه از خبریت خارجه، وقتی کتاب ملک من بود دیگه از خبریت خارجه. لذا خود دقت بکنم، روشن شد درتون؟ لذا در باب مثلا تزویج، زن که میگه زوجت تو، که هم به صیغه ماضیست هم تفعیله. مرد که میگه، خود این خیلی نکته لطیفیست در روایت، اتزوجو کی، که انما میخواد امام اشاره بکنه وظیفه مرد دائما تزوجه، اونی که وظیفش تزویجه زنه. شما اگرم مستقبلی بیارید، اگرم مرد بخواد تلفظ بکنه، باز نگه زوج تو که نفسی، اتزوج که انما اشاره به اینه که اساساً ایجاب مال زنه، اساساً ایجاب مال زنه. اتزوج کی، من زوجیت تو رو قبول میکنم. صلی الله علیه.